بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين. فرازي ديگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق. در این فرازی که خوندم مباحث بسیار مهم اجتماعی مطرح شده که به صورت دعا و در قالب دعا در اون شرایط خاصی که امام زین العابدین علیه السلام داشتن مطرح کردن. بسیاری از مشکلات فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی در جامعه ریشه در رعایت نکردن این رهنمودها داره. در اینجا می‌فرماید خدایا به من توفیق بده که این مسائل رو در زندگی خودم پیاده کنم. در واقع خودم رو به این زیورهای مردم با تقوا و مردم صالح بیارایم. می‌فرماید اطفاء النائره. یکیش اطفاء نائره. اطفاء نائره یعنی آتشه. آتش دشمنی، آتش کینه، آتش فتنه و اختلافات. به من توفیق بده در فرو نشاندن این آتش. و ذم و اهل الفرقه، که پیوند دادن افرادی که با همدیگه اختلاف دارن، و اصلاح و ذات البین. به من توفیق بده که میان افرادی که دشمنی هست، اختلاف هست، کدورت هست، اینها رو آشتی بدم. مسئله اختلافاتی که در جامعه اسلامی پدید میاد، این مباحث مسئله بسیار خطرناکی است. خطر اختلاف برای جامعه اسلامی از هر خطر دیگری بیشتره. به همین جهت در اینجا توصیه شده نه تنها انسان در مسائل اختلافی وارد نشه، بلکه شخص با تقوا و صالح باید تلاش کنه، مخصوصا امثال ما، برای اینکه آتش اختلافات رو کم کنه، خاموش کنه. در روایت دارد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید الا اخبرکم به افضل من درجت سیام و صلات و صدقه. می خواهید یه عملی به شما معرفی کنم که از روزه و نماز و صدقه فضیلتش بیشتره؟ بعد فرمود که خودش فرمود اصلاح و ذات البین. این که انسان بیاد اگه بین دو نفر کدورتی هست این اختلاف رو برطرف کنه. فَإِنَّ فساد در ذات البین هیل حالقه. بعض وقتا انسان تلاش میکنه، بعضی هستن که بین دو نفر رو اختلاف ایجاد کنند، نه تنها اصلاح نکنند بلکه نمامی، نقل کردن سخن دیگری برای دیگری، این میشه افساد ذات البین. میگه فساد ذات البین حالقه است، یعنی چی؟ دین زداست، دین رو از بین میبره. سبب این میشود که انسان دین خودش رو از دست بده. در مقابلش اصلاح ذات البین، این که انسان بیاد یک کاری کنه که یه دو نفری که با هم دیگه اختلاف دارن، این اختلافات برطرف بشه. خانواده خانومی با آقا با شوهرش اختلاف داره، این اختلافات برطرف بشه. یکی از کارهایی که بعضی توفیق دارن انجام بدن اصلاح بین در خانواده هاست. این خیلی مهم هستش که اگر انسان بتوانه توفیق پیدا کنه این کار رو انجام بده، بسیار پاداش بالایی داره. میفرماید پاداشش از روزه مستحبی، از نماز مستحبی، از صدقه، از همه اینها بیشتر. یعنی اگه انسان بخواد مقایسه کنه فضیلت نماز شب رو با اصلاح ذات البین، اصلاح ذات البین فضیلتش بیشتره. بعد روزه مستحبی دائم الصوم باشه، یا اینکه بیاد چیکار کنه، این هنرش این باشه که بتواند دو نفر رو یه نگذاره یه زندگی بپاشه، این ثواب بیشتره. صدقه با ثواب این از صدقه بیشتر هستش. خداوند این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید. صلواتی بفرستیم. مسئله چهلم تحریر. لا یجوز لکل من الولد والد و الوالد ان یأخذ من مال الاخر و یحجبه. سه تا فرع در این مسئله چهلم مطرح شده. فرع اول این است که پدر و فرزند هیچ کدام نمی توانند از مال دیگری بردارن و حج برن. بله، این حالا باید عرض میکنیم. فرع دوم این است که بذل هم بر هیچی که واجب نیست. واجب نیست یکی پسر به پدرش پول، پسر پول داره به پدرش پول بده که برو حج، نه واجب نیست. یا پسر به پدرش بده، اونم واجب نیست. این دوتا مسئله در فقهای فعلی، حالی که میگم فعلی برای اینکه در قدما اختلاف هستش، در فقهای فعلی اختلافی نیست. ولی این فرع سوم که امام مطرح کردن، این اختلاف وجود داره. حالا اگر یه پدری یا فرزندی که واجب النفقه پدر هست یا پسر هست فرق نمی کنه، به اندازه هزینه حجش به اندازه نفقهش میشه. مثلا فرض کن در مدینه زندگی میکنن، یا جوری زندگی میکنن که اون هزینه‌ای که پدر به فرزند میده یا پسر به پدر میده به اندازه حج میشود، آیا این واجب الحج میشه یا نه؟ امام میگه واجب الحج نمیشه. ولی سایر محشین عروه که حالا عرض میکنیم، سایر محشین عروه همه میگن که این واجب الحج میشه. اگر نفقه که میده به اندازه حج هست، همه میگن. اختلافی باز در این محشینی که الان به حاشیه‌های 14 عروه‌های 14 حاشیه‌ای هیچ که اختلافی نداره. عبارت عروه رو میفرمایید ملاحظه میکنید. مسئله 59 میفرماید لا یجوز للولد ان یأخذ من مال والده. اینجا یه حاشیه داره مرحوم اصفهانی میفرماید یعنی جبران، همچنین آقای گلپایگانی، همونطوری که آقای نصیری هم اشاره کردن، حرف درستی هستش. یعنی به زور نمیتونه، ولی کسی بخواد بده خودش که این مشکل نداره، که اگه راضی باشه مشکل نداره. و یه حجبه کما لا یجب علی الوالد ان یبذل له، به پدر هم واجب نیست بده. و کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحجبه، اینم واجب نیست. و کذا لا یجوز للولد ان الاخذ من مال ولده للحج، جایز نیست که از پول پسر برداره بره حج بدون رضایتش. بعد ایشون میفرماید و القول به جواز ذلک او وجوبه کما ان الشیخ ضعیفون. بعضی حالا توضیح میدیم که بعضی گفتن واجبه بر پدر که از پول پسر برداره بره حج، این بعضی گفتن جایزه، این ایشون میفرمان درست نیست. و این کانه یدل علیه صحیح و سعد ابن یسار، که حالا سعد ابن یسار رو میخونیم در ادامه بحث. بعد این دوتا فرع قبلی بود که در این دوتا از قدیم اختلافی نیست. ولی در اون فرع سومش که امام مطرح کردن میفرم اختلافی هستش. بله میفرماید که و او علام ماعزا اون صحیح سعید بن یسار، چون هم که نخواستیم صحیحه رو بخونیم، ایشون میفرماید که این صحیحه حمل شده، حمله هاشو بیان میکنه که ما حالا در ادامه بس خودمون توضیح میدیم. فقط این یکیش رو میفرمان آخریش و فر آخر رو میفرمان از ظاهر الوجوب، اگر نفقه این شخص، نفقه پدر یا نفقه پسر به اندازه خدمتتون عرض کنم که حج باشه، اینجاشون میگه واجبه. که اینجا باز امام حاشیه داره از ظاهر عدم الوجوب، تنها کسی که حاشیه داره برای این مسئله حضرت امام هستش که میفرمان واجب نیستش، اگه حتی به اندازه نفقش هم هست این واجب نیستش، حج بر او واجب نیست. که حالا توضیح میدم. حالا در فرع اول اینجا همونطور که اشاره کردم اختلاف هست، آیا پدر کسی پسرش پولدار هست؟ خب از یه هستن پسرشون پولدار هستش، مالش هم دستش هست، مال پسر هم دست پدر هستش، میتونه آیا حق داره بدون رضایت او برداره بره حج؟ شیخ طوسی فرموده بله، شیخ مفید هم فرموده بله. اینجا لازم هستش که شیخ طوسی که اصلا فرموده واجب برداره بره حج، شیخ مفید هم این رو با این موافقه. حالا عبارتشون رو میخونیم. قاضی ابن براج گفته جایزه، ولیکن متأخرین همه فقهای متأخر گفتن که نه اصلا جایز نیست، نه پدر از مال پسر نه پسر از مال پدر، هیچ کدوم حق ندارم مگه اینکه راضی باشه. حالا شیخ مفید در مورد فرع اول اینشون این نکته جالبی هستش که آیون توجه داشته باشن، تهذیب شرح مقنعه است. خود مقنعه‌ای که الان ما ملاحظه کردیم این فرع رو نداره شیخ مفید، در مقنعه‌ای که چاپ شده این فرع وجود نداره، ولی در تهذیب که شرح مقنعه هست این فرع آمده و اونجا نظرش با که شیخ هم نظر شده با شیخ مفید، در اونجا در تهذیب هست، در مقنعه، در خود کتاب مقنعه ولی تهذیب هست، ولی که خب حالا قاعده هم تهذیب معتبر اعتبار بیشتری داره دیگه، حالا مگه اینکه بگیم عبارت خود شیخ طوسی هستش اینجوری بگیم. و عبارت تهذیب این است به نقل از مقنعه، فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَا مَالَ لَهُ وَلَا لِوَلَدِهِ لَا مَالَ لَهُ وَلَا لِوَلَدِهِ مَالٌ، که پدری هستش که پسر پولدار هست، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَحِجُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ اسْرَافٍ وَلَا تَقْتِيرٍ. میگه پدر میتواند از مال پسر برداره بره، ولی که نباید زیاده روی کنه، اسراف و اینها نباید بکنه، به بنزه خرج متوسط حج میتونه برداره. این جلد 5 صفحه 15 این در تهذیب، ولی در مقنعه وجود نداره این عبارت. مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 2 صفحه 250 میفرماید اذا کان لولده مالون روا اصحابنا، روایت داریم، روایت چند میخونیم، انه یجب علیه الحج، واجب است بر او حج، و یأخذ منه قدر کفایته و یحج به، و لیس للولد الامتناع من، پسرم حق نداره که امتناع کنه، و خالف جمیع الفقها فی جمیع ذلک، همه فقها، این جمیع فقها که تو خلاف میگه عرض کردیم این چی میشه، یعنی فقها اهل سنت همه با ما مخالفن، فقط شیخ طوسی میفرماید روایت ما داره اینجوری میگه، ما هم و ایشون میگه چون روایت داره اجماع ما هم هست، معلوم میشه اجماع شیخ طوسی در خلاف چیه، همین میگه این روایتی که داریم پس همم هم که باید طبق این روایت فتوا بدن، پس اجماع داریم، اینج اجماعش اینجوریه، نه اینکه رفته باشه استقصا کرده باشه اجماع ها رو دیده باشه. ولی ایشون اجماعی که میگه، چون خیلی جاها اجماع میگه و اجماع نیست داره واقعا، ولی که ایشون نظر خودش رو از روایت استنباط میکنه، میگه خب پس این روایت صحیح که هست هم که باید طبق این فتوا بدن، بنابراین اجماع فقهای ما اینجوری، این اجماع شیخ طوسی اینجوری میشه. حالا ایشون نظرش اینه دیگه، میگه همینجا یکی از جاها همینجاست، حالا یکی از موارد همینجاست که ایشون میگه اصحاب ما اینجوری گفتن، اصحاب ما اینجور گفتن، این روایت روایت، پس اصحابی که این روایت نقل کردن پس بهش هم فتوا میدن، که چون فتوای فقهای صدر اول همون متن روایت بود. ایشون در نهایه و در مبسوط هم همین مطلب رو میگه و هر تعبیر وجوب هم داره، هم در خلاف، هم دیگه عبارت نهایه رو نمیخونیم، هم در نهایه هم در مبسوط، در همه اینها میگن واجب است که پدر اگه پسرش پول داره از پول پسر برداره بره حج. آقای قاضی ابن براج در کتاب مهذب جلد 1 صفحه 267 میفرماید که من لم یقد و من لم یقدر علی الزاد و الراحل و کان له ولد و کان له ولد و له مال جاز ان یاخذ من ماله ماله مقدار مایه جوی علی الاقتصاد. ایشون میگه جای، اون میگه واجبه شیخ طوسی، ایشون میگه چیه؟ جایزه. ولی از اینها که بگذریم، یعنی از شیخ مفید و از شیخ طوسی و از شیخ، از خدمتتون عرض کنم که قاضی ابن براج که بگذریم، دیگه هیچ موافقی نداره. البته صاحب جواهر در جواهر میفرماد که غیر مفید کسی باش موافقت نکرده، شاید بعد این قسمت وجوبشه که ایشون گفت تعبیر وجوب کرده، دیگه هیچ موافقی جز شیخ مفید که استادش هست نداره. خب ظاهرا اولین کسی که با شیخ طوسی مخالفت کرده آقای ابن ادریسه، که اونجا بعد از اینکه این مسئله در سرائر مطرح میکنه میگه قال شیخنا، سرائر جلد 1 صفحه 517 میگه قال شیخنا ابو جعفر فی نهایته، این نظریه وجوب رو آقای شیخ طوسی، شیخ ما شیخ طوسی گفته در کتاب نهایه، البته عرض کردیم در خلاف و در مبسوط هم فرموده. و رجع عنه فی استبصاره، ایشون در 3 تا کتابش فتوای به وجوب داره، ولی هم در استبصار چیکار کرده؟ در استبصار از این فتوا برگشته. و رجوعه عنه هو صحیح، میفرماید این رجوع، یا همین حرفش درسته که رجوع کرده، این فقهای متأخر هم همین فتواش همینه. انما اورده ایرادن فی نهایته لا اعتقادن، ایشون دیگه حالا ایشون میگه اعتقاد نداشته، در نهایه هم گفته، اگه اعتقاد نداشته پس چرا در مبسوط گفته، در نهایه گفته، در خلاف هم گفته، میشون میگه اعتقادن نبوده. حالا حرف مرحوم ابن ادریسه. بعد از اون هم علامه و محقق و سایر فقها تا حالا الان همشون میگن به قول، حالا یا مشهور بگیم یا اشهر بگیم، که به غیر از میگم شیخ چیز میگه، صاحب جواهر میگه غیر شیخ مفید کسی موافق نیست با او. به هر حال هیچ کس قبول نکرده این حرف رو که ایشون در تهذیب فرموده، در خلاف و در تهذیب و در خلاف و مبسوط و نهایه فرموده. خب حالا دیگه نمیخوایم فتاوای دیگر رو بخونیم، وارد بحثش بشیم. دلیل شیخ طوسی چیه؟ همین دلیلی است که مرحوم صاحب قربه در کتاب قربت الوسخا ایشون دلیلش هم آورده، و ایشون در کتاب استبصار بعد اینکه این دلیل رو نقل میکنه، ایشون این رو حمله بر یه معنای دیگه میکنه. اینجا که برگشته، روایت اینه، روایت صحیح هست، سعید ابن یسار هست، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ایحج الرجل من مال ابنی و هو صغیر، روایت صحیح هست، میگه آیا میتواند حج کند مردی از مال پسرش در حالی که صغیر هست؟ قال نعم، حضرت فرمود بله. قلت و یحج حجت الاسلام و ينفق من، آیا میشه حج واجبش رو از این بره، از این پولی که از پول پسرش حج واجبش رو انجام بده؟ گفت بله. قال نعم بالمعروف، اسراف نکنه، اب نداره، به طور متوسط بره، پول بردارو بره. ثم قال نعم یحج من و ينفق من ان مال الولد للوالد، اصلا مال بچه مال چیه؟ مال پدره. بله. حالا دیگه این زیدش نداره. حالا بحث میکنیم. این روایت مفصل باز روش بحث کنیم. ولیس تلیل ولد ان ینفقم مال والدی الا باذنه. روایت صحیح هست. میگه پسر حق نداره از مال پدر برداره مگر اذن بگیره. ولی پدر میتونه بدون اذن هم از مال چیه؟ از مال فرزندش برداره. ایشون در کتاب مرحوم شیخ طوسی در کتاب استفسار بعد از این که این روایت رو نقل میکنه میفرماد فما یتزم منو هذا الخبر من ان للوالد ان ينفق من مال ولده. این که این خبر داره، این روایت داره که پدر میتواند از مال ولدش برداره، از پسرش برداره، فمحمول على ما قلنا. این حملش میکنه، توجیهش میکنه، میگه چی؟ من الحاجت داعیت الی و امتناع الولد من القیام به. این پدر نیاز داره و بچه هم نمیده چون واجب النفقه است، و چون واجب النفقه است میتونه حق داره برداره. علاما دل علیه اخبار متقدمه که روایت قبلی که نقل کرده میگه به این معنا داره. و ما یتزم من و من ان له ان ما یأخذ و ما یحج به حجت الاسلام. این که گفت امام فرموده که میتواند حجت الاسلام بره، چی؟ میگه محمولون علا ان له ان یأخذ علا وجه القرض، یعنی از پول قرضی برداره علا نفسه. اذا کانت وجب علیه حجت الاسلام، اگر حجت الاسلام بر او واجبه قرض برداره. فاما من لم یجب علیه فلا یلزمه ان یأخذ من مال ولده و یجبه. اون دیگه کسی که اگه حجت الاسلام برش واجب نیست، میگه جمع بین روایات اینه، چون استفسار عرض کردیم برای چیه؟ برای جمع بین چیه؟ جمع بین روایات هست. بله این متعارض، این روایت اینجا میگه متعارضه، این رو بر این معنا هم میکنه. حالا عرض میکنه این فرمای شما که قرض خیلی بعیده، این رو صاحب مدارک گفته که به نظر شما هم آمد. صاحب مدارک ایشون میفرماید که چرفی که آقای شیخ طوسی میفرمایید در استفسار چجور جمعه؟ یه روایت میگه حق نداره، که حال روایت چه میخونیم؟ ان شاء الله فردا بیارن آقای چیز از جلد 17 هستش، بیارن روایتش جلد 17 صفحه 262 باب 78. چند تا سفر رو کپی بگیرم بر فرده بیارن، چون روایت باز فرده بخونیم، از صفحه 262 تا صفحه 267 این رو کپی بگیرن بیارن برای جلسه بدن آقایون. ایشون میگه این حاضل حمل بعیدون، میفرماید این حملی که این آقا کرده، این شیخ طوسی کرده، بعیدون. لما تزمنت و روایت لما تزمنت و روایه من قضاء النبی، میگه در این روایت داره در ادامه اون که میگه ان مال الولد للوالد ان رجلا اختصم هو و والده الى النبی فقضا ان المال والولد والده للوالد. اینا به یه پسری با باباش دعواشون شده بود سر مال، آمدن پیش پیغمبر، پیغمبر گفت اصلا تو مالت همش مال بابات هستی، برو دنبال کاره. خب میگه این منافات داره، چجور شما میگه اینجوری؟ میگه این منافات با این داره. و کیف کان، میگه این فلعصه هم ایشون میگه فلعصه هم مازه و ایره متاخرون. صاحب مدارک میگه حرف شیخ حمد شیخ درست نیست، این روایت اصلا لعن حاضر روی لا تبلغ و حجت هم فی اثبات حاضر روی کنون مخالب لعدل قطعیه. ما عدل قطعی داریم که حالا انشاءالله در جلسه بعد میخونیم. میگه ما عدله قطعی داریم که نه پدر حق داره از مال پسر برداره، نه پسر حق داره از مال پدر برداره. یه دونه روایت مخالفه، هرچند سندش هم صحیحه، چون با عدله قطعی مخالف هستش این روایت ما کنار میگذاریم. یا به تعبیر دیگر که همونطور که مرحوم صاحب قربه گفته و یه دی دیگه میگن، چون مشهور اعراض کردن به این روایت فتوا ندادن، اعراض مشهور سبب میشه این سند صحیحش مشکلی رو حل نمیکنه. بنابراین چیکار میکنیم؟ بنابراین ما این روایت عمل نمی کنیم و فتوا میدیم، همونطور که در تحریر هم آمده، در قربه هم آمده، متأخرم همه بر این فتوا دادن. این رو چیکار میکنیم؟ فتوا میدیم برای این که نه، پدر حق ندارد از مال پسر برداره. اون که پسر حق نداره که اون اصلا اختلافی نیست، اصلا پسر حق نداره از مال پدر برداره، اون اصلا هیچ اختلافی نیست. اختلاف فقط در این است که پدر میتونه از مال پسر برداره یا نه. اینم فقط روایتی که داره میتواند همین سعید ابن یساره. این سعید ابن یسار هم هرچند دلالتش خوبه، سندش هم خوبه، ولی که چون مشهور باش مخالفت کردن ما نمیتونیم بهش عمل کنیم. فرمایش آقای خویی این است که میفرماید که ما از باب تعارض، حالا این رو بله از باب تعارض چیز میکنیم، رد میکنیم، حالا این رو ادامهش در ادامه بحث توضیح خواهیم داد. چرا؟ حالا اینم عرض میکنم. مطلبی که ما علاوه بر حرف صاحب مدارک، این نکته رو توجه بفرمایید، علاوه بر حرف صاحب مدارک، اشکالی که به شیخ طوسی خدمتتون عرض کنم که وارد هست این است که اصلا شما گفتی چی؟ شیخ طوسی گفت چی؟ عبارت چیز چی بود؟ عبارت این بود که یجب، عبارت شیخ طوسی در خلاف می بود یجب علیه الحج، پدر واجب از مال فرزند برداری بره حج. در نهایه هم داره وجب علیه ان یأخذ من مال ابنه قدر ما یحج، واجبه که برداره پول. در مبسوط هم داره که وجب علیه ان یأخذ من ماله ما یحج به، همش تعبیر وجوب داره. این کجا این روایت وجوب داره؟ این روایت میگه که چی؟ نهایتش اینه که میفرماد که میتواند ایحج و برمیگه نعم میتواند. بله؟ بله نمیگه واجب است برداره، مگه این که بگیم که هر بعضی از جهات توانستن محسوم و سابق است با وجوبه. اگر کسی میتواند از مال فرزندش برداره معنیش پس چیه؟ پس مستطیه، پس مستطیه، پس واجب. مگه اینجوری بگیم؟ آره فرض اینه. بله بله میگه حجت الاسلام تو روایت داره، اینو این متن روایت داره، حج برای او واجب، حجت الاسلام میگه یعنی حج واجب میتونه بره، میگه بله.
این
نه 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 اسم مستقر نیست، حجت الاسلام. بله 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 ایشون میگه، شیخ طوسی میگه میشونه، ما میگیم نه. خدمتتون عرض کنم که بنابراین حالا در روایت وجوب نیست، ولی اینش خیلی اشکالی که آیت الله سبحانی اشکال رو کردن، اشکال خیلی اشکال قوی نیستش، چون میشود گفتش چون اینجا جواز مسابقه با چیه؟ مسابقه با وجوب. اگر من جایز است از این مال بردارم پس مستطیعم، پس برم واجب. ولی یه اشکال دیگه ای کردن و اونی که مورد سوال مال چی، این اشکال اشکال بدی نیستش. اشکال کردن که مورد سوال چه مال صغیر، همونطور که بعضی از دوستان هم مطرح کردن، میگه که آیا از مال ولد صغیر، نمیگه کبیر، پسرش مثلا تجارت داره میخواد از پول پدرش، میخواد از پولش پسرش برداره، نه میگه ولد چون صغیر هست این ولایت داره، بابا بر چیه؟ تا صغیر هست ولایت داره، برای اینکه برای این انبارش ولایت داره دیگه. خب این میتواند، یا بعضیا گفتن مطلقا میتونه برداره در مقابل، مطلقا میتونه از مال ولد صغیر برداره، بعضی گفتن در مقابل اینکه ولایت داره، داره کاراشو انجام میده، میتونه از مالش برداره دیگه. یعنی بابا بچه صغیره داره براش کاسبی میکنه، پولم مال اونه ولی کاسبی میکنه براش، میتونه به اندازه حق خودش برداره بره چیکار کنه؟ حج انجام. اگه میگه صغیر هست دیگه، حالا این ممکنه اینجوری هم این حملش اینجوری اب نداره دیگه. اگر بگیم صغیر هست چون ولایت داره میتواند به اندازه چی؟ میتواند. بعضی ها فتوا دادن مطلقا میتونه از مال صغیرش برداره، بعضی ها گفتن نه در مقابل کارهایی که انجام میتونه میتونه برداره. این قابل توجیهه، ولی یه اشکال دیگه هستش در روایت، و اون اشکال اینه که در ذیل روایت چیه؟ روایت دیگه نمیگه صغیر و کبیر، میگه به طور کلی میفرماید، به طور کلی میفرماید ان مال الولد للوالد وليس للولد ان ينفق من ماله، اصلا میگه مالش مال اونه، ذیلش اینه دیگه، این ذیل رو نمیشه هیچ کاریش کرد. اصلا میگه مال ولد مال والده، اگر مال ولد مال والد هست بنابراین چیه؟ بنابراین بعد صغیر کبیر نداره دیگه، کلیه. بله بله نه مخاصمه این نداره ها، اون یه روایت دیگه است که این البته بله اون روایت سعد بن یسار داره، ادامهش داره درسته، درست می‌فهمید. این نرجلن اختصم هوه با والد نبی، بعد اینکه این مال ولد الوالد، این نرجلن اختصم میگه و فقط آن المالد بل ولد الوالد، درسته بفهمید. بنابراین چیه؟ بنابراین زیلش میگه اصلا با ولد انت و مالوکل چی؟ لعبی. اگر اینو گفته پس دیگه میشه چی؟ پس میشه مستطیع میشه و واجب الحج میشه. خب در اینجا ما باید چیکار کنیم؟ در اینجا ما باید بیایم یه بحث کلیتر رو بحث کنیم. و اون این که این دو دسته روایات رو که میگن، یه دسته میگن پدر میتواند از مال پسر بردارد و تصرف کنه در مال پسرش، مثل همینجا، حال چه حج چه غیر حج. یه دسته میفرمایند که نه، نمیتواند. این دو دسته رو ما چجوری جمع کنیم؟ آیا بگیم متعارض هست؟ ترجیح با کدوم؟ ترجیح با کدوم نیست؟ آیا ما به نظر مشهور باید بگیم با آی خویی چیکار میکنن؟ آیت الله خویی که نظر میگن مخالفت مشهور سبب ضعف روایت نمیشود، ایشون میفرمایند در حاشیه اوروی میفرمایند که بله، میفرمایند بله لا لذالک، وقتی میفرمایند که چون صاحب اوروی میفرمایند که لعراض الاصحاب عنه، صاحب اوروی میفرمایند که اصحاب چیکار کردن؟ اعراض کردن از این روایت. ایشون میفرمایند لا لذالک بل لمعارضته به صحیح حسین بن علا، که الان انشاءالله روایتشو در جلسه بعد میاریم براتون، این روایت رو میخونیم و بیارن چیز روایت بیارن که متن روایت رو بخونیم، دو دسته روایات ببینیم که چند جور جمع شده و چیکار باید بکنیم، آیا نظر آقای خویی رو باز بپذیریم یا نظر دیگران رو که گفتن اعراض مشهور. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.